سلام و درود، خیلی خوش اومدی به قسمت 33 پادکست جنگ من داستان من. من مهسا هستم و توی این پادکست با زنان موفق و خودساخته مصاحبه میکنم و داستان زندگیشون رو به اشتراک میذارم تا انگیزه‌ای باشه برای زنان سرزمینم تا خودشون رو باور و راهشون رو پیدا کنن. به اضافه این که من توی این پادکست یه سری اپیزودهای سولو دارم که از تجربه های سالهای مهاجرتم صحبت میکنم. بیشتر از یک ماه پیش، یعنی روز 24 مرداد سال 1400، یه روز یک شنبه عادی وقتی از خواب بیدار شدم، برعکس عادت همیشگی اینستاگرام رو باز کردم و چیزی رو که می‌دیدم باور نمی‌کردم. همه جا خبر از سقوط افغانستان به دست طالبان بود. ویدیوهایی از سیاه کردن تصویر زنان از روی دیوار، فرار کردن مردم توی خیابونا و هجومشون به سمت فرودگاه، رد شدن مردم از سیم‌خاردارا، پس فرستادن زنان و مردانی که از حصارها رد شده بودن توسط سربازای آمریکایی و سقوط مردان از بال هواپیما، برام این صحنه‌های یه فیلم هالیوودی از جنگ بود. باورم نمی‌شد این تصاویر به دست مردم عادی ضبط شده. که جای اون سر دنیا کنار ایرانمون، مردم افغانستان امیدهاشون نقش براب می‌شد و کابوسشون به واقعیت می‌پیوست. طالبان دوباره روی کار اومد. بعد از اون روز همش به این فکر میکردم که من چیکار میتونم انجام بدم. نمیشه نشست و دست رو دست گذاشت. نمیشه بی تفاوت بود. گذاشتن یه پست اینستاگرامی کافی نبود. من به عنوان یک انسان در قبال مردم افغانستان مسئولم. تو سیل این افکار غرق بودم که فهمیدم جامعه پادکست فارسی در حال راه انداختن یک کمپینی به اسم افغانستان تنها نیست در حمایت از مردم افغانستانه. چی بهتر از این که میتونستم صدای این مردم باشم. تو این کمپین 11 پادکست فارسی در مورد موضوعات مربوط به افغانستان که از تاریخ 27 شهریور تا 7 مهر 1400 پخش میشه صحبت میکنن. لینک تمام پادکست ها رو در پست همین کمپین در صفحه اینستاگرام من پیدا میکنی. تو این قسمت نمیخوام از طالبان بگم نه از تاریخ افغانستان. میخوام از یه دختر افغان بگم که با تمام محدودیت‌ها آرزوهاش رو دنبال میکنه. دختر 20 ساله‌ای که میدوه تا به آزادی برسه. زینب رضایی اولین زن افغانیه که با حداقل امکانات در مسابقات جهانی آیرن من رشته 3 شرکت کرد و این مسابقه رو به پایان رسوند. زینب الگوی دختران افغانی هستش که بعد از اون وارد این رشته ورزشی شدن و از این طریق در راه توانمندی قدم برداشتن. این در حالیه که ورزش کردن برای خیلی از زنان و دختران افغان از سمت جامعه ممنوعه. زینب یکی از چند ده مدافع حقوق زنانی هست که به دنبال توانمند کردن زنان و دختران از طریق ورزش هستند. کاری که تا قبل از ظهور دوباره طالبان داشت به خوبی پیش می رفت. اما الان زنان از ترس طالبان لباسهای ورزشی خودشون رو می سوزونن. ولی زینب هنوز دست از کار نکشیده. تو این قسمت زینب از زندگی خودش میگه، اینکه چطور ورزش سرنوشتش رو عوض کرد و باعث شد جسارت پیدا کنه تا دنبال آرزواش بره و راه رو برای بقیه دختران افغان هم هموار کنه.
خب اصلا زینب جون، خودتو اصلا برای شنونده هم معرفی بکن، کی هستی، چی کار میکردی و هر چی که فکر میکنی که دوست داری از خودت به ما بگی رو بگو.
خب بذار از گذشته شروع کنم بیام. اول اینکه اسمم زینبه. خانوادم اون مهاجر بودن داخل ایران، ما مهاجر بودیم داخل ایران و وقتی که من تقریبا 9 سالم بود، وقتی که حکومت طالبان سقوط کرد، دولت جدید تشکیل شد، پدرم تصمیم گرفت که ما برگردیم افغانستان و اون به خاطر این بود که همون سالا شرایط برای مهاجرای افغانی رو خیلی سخت کرده بودن. وقتی که مثلا می‌خواستیم مکتب بریم، شهریه خیلی زیادی رو می‌خواستن، پدرم به عنوان یک کارگر نمی‌تونست از عهده اینا بر بیاد، به خاطر همون تصمیم گرفتیم برگردیم افغانستان. خیلی ناراحت بودیم وقتی که می‌خواستیم برگردیم افغانستان، چون خب چیزی که رسانه ها نشون میدادن افغانستان مثلا چقدر بدبختی و اصلا هیچ پیشرفتی نداشته و اینا خیلی با من سخت بود. اما وقتی که اومدم افغانستان، هرات زندگی میکردیم، مثلاً برم مکتب و مؤسسات زیادی بودن که کمک میکردن با کورسای انگلیسی یا با حالا هر چیزی. یکم روحیم بهتر شد، اعتماد به نفس بیشتری گرفتم و حس میکردم که اینجا کشورمونه. و طی این سالا که من مثلا درس میخواندم، تحصیل میکردم، خیلی پیشرفت رو دیدم. یعنی واقعا پیشرفت کردم. محل زندگی که ما میکردیم مثلا سرک خامه بود، خاکی بود، ولی کم کم مثلا سرک ها پخته شد، خونه ها ساخته شد، دکان ها، مکاتب بیشتر، پاهنتون ها. و خوشحال بودم از اینکه برگشتیم به کشور خودمون. تا اینکه من مکتب رو خلاص کردم، صف 12. یکی که شاید فرق کنه مکتب رو خلاص کردم و اینکه امتحان کانکور دادم، امتحان کانکور رشته ادبیات انگلیسی کامیاب شدم. برای 2-3 سمستری خود هرات خواندم، اما بعدش یک بورسیه دیگه گرفتم که داخل پوهنتون آمریکایی افغانستان داخل کابل بتونم با فول اسکالرشیپ درس بخونم. خب تصمیم گرفتم که بیام کابل و وقتی که کابل آمدم، یعنی زندگیم تغییر کرد، به خاطر که کابل پایتخت کشور بود، فرصت‌های تحصیلی و شغلی یکم بیشتر بود و بازتر بود. هرات واقعا یک شهر خیلی بسته‌ایه، یعنی و اینکه نسبت به زنها و فعالیتاشون زیاد حساسن، خانم‌ها حتما باید چادر بپوشن و اینکه نمیتونن مثلا آزادانه سهم بگیرن داخل فعالیت‌های اجتماعی، ورزش کنن یا هر کاری رو که دوست داشته باشن رو نمیتونن داخل هرات با آزادی انجام بدن. اما کابل یک کمکی بهتر بود. خب سمستر اول بود، سمستر اول درسامو خوندم و اینا. بعد با یه مؤسسه آشنا شدم به نام فریسوران که اینا تازه تأسیس شده بودن و کمک میکردن که دخترایی که داخل کشورهای جنگ زده هستن بتونن ورزش کنن و من جز اولین عضوشان بودم. اولین تیم میکس جندر بود، یعنی خانم ها و آقایان با هم بودن و وقتی که وارد این گروه شدم، وقتی که ورزش کردم، واقعا دیدم که ورزش نه تنها مثلا برای صحت فیزیکی خوبه، برای صحت ذهنی خوبه و به غیر از اون باعث خیلی مهارت های زندگی رو میتونی تو ازش یاد بگیری. من اعتماد به نفسم بیشتر شده بود و خیلی به خودم بیشتر باورمند شده بودم. و اینکه اینو بگم، شرایط ورزش برای دخترها حتی کابل که محیط آزادتری هم هست زیاد جالب نیست. نمیتونی با آزادانه مثلا لباس بپوشی بری بدوی مثل دیگه کشورها. دولت او وقت که دولت افغانستان بود، دولت آزاد بود، یعنی مشکلی نبود، پلیس اینا هیچ مشکل نبود، ولی مشکل به خاطر این بود که مردم به خاطری که چندین سال در جنگ بودن، ذهنیتشان نمیتونست را قبول کنه که دخترها یا خانما برن ورزش کنن و این مردم بودن که مشکل درست میکردن تا خود دولت. به خاطر همون جاهای امنی نبود که مثلا من برم بدوم یا برم دوچرخه سواری کنم، یعنی که برم شنا کنم به طور کلی. دیگه اینکه مثلا خیلی اینکه آزار و اذیت میشی اگه بخوای داخل، اگه میخواستی مثلا داخل کوچه یا سرک یا خیابان دوچرخه سواری کنی یا دوش کنی. و من حتی یکی از دوستامو یک نفر با مشت بهش زده بودن. یعنی این مشکل مثلا بیشتر از طرف مردم. میتونم مثلا یه مقایسه کنم برعکس ایران، نه ایران مثلا دولتش یکم سخت گیرتر است، اما مردم خیلی حمایت میکنن زنها رو. یک تفاوتی هست بین افغانستان و ایران. دیگه اینکه خب این مؤسسه به ما کمک میکرد که ما جاهای امن رو پیدا کنیم که بریم ورزش کنیم. من خب به خاطر اینکه خیلی علاقه‌مند بودم، ما یکی از دوستایم انتخاب شدیم بریم یک مسابقه شرکت کنیم، مسابقه اولترا ماراتون که 250 کیلومتر در دشت گوبی بود در سال 2018 که سلف ساپورتد بود، یعنی غذا لباس هر چی هست باید خودت می‌داشتی و اینکه 7 روز بود. بعد از این مسابقه خیلی باز هم بیشتر، یعنی اعتماد به نفسم بیشتر شده بود، خیلی به خودم بیشتر باور داشتم. با اینا که تمرین میکردیم، یعنی ما تمرینهای هفته ایمونو داشتیم و بعدش ما یک مسابقه ماراتون داشتیم در بامیان. یعنی بامیان یکی از امن‌ترین شهرهای افغانستان بود و اینکه مردمش با دیگه مردم واقعا متفاوت بودن، ذهنیت بازتری داشتن، خیلی مردم دوستانه بودن. مردم غریبی هستن، اما غریب یا فقیر، اما از لحاظ فرهنگ و چی میگن سنتی نیستن زیاد، یعنی میتونن هر چی رو قبول کنن. و این مسابقه ماراتون اونجی بود، در اونجی به ما گفتن که شما میتونید برید و این مسابقه رو شرکت کنید. و در حین تمرین که ما بودیم، یکی از جاهای امنی که ما میرفتیم تمرین میکردیم یک کمپ نظامی بود، یک کمپ نظامی که داخل اون خارجی ها بودن. داخل اون کمپ و با یه خانم آمریکایی آشنا شدم که این خانم برای آیرون من ششمش تمرین میکرد، ورزشکار سگانه بود. داخل افغانستان، یعنی اولا من که مثلا خیلی در مورد ماراتون نمیدونن چیه، مثلا من پدرم نمیدونه که ماراتون چیه، وقتی که من دوستم ماراتون انجام میدم یا اولترا ماراتون چیه، فقط میفهمید که زینب داره ورزش میکنه و این خیلی خوبه که ورزش میکنی.
خوب، حالا الان خوب شد که خودت گفتی. پس پدرت حمایتت میکرد که
پدرم خوشبختانه، پدرم برخلاف مثلا دیگه پدرای افغانی یکم بازتر بود، با اینکه خودش باسواد نیست، با اینکه خودش کارگر از طبقه پایین اجتماع، اما واقعا یعنی میتونم بگم یه حمایت کننده خوبی بود. هیچ وقت من از کاری که میخواستم انجام بدم هیچ وقت استاپم نکردش. بله، و این خانم آیرون من انجام میداد، من نه آیرون من رو میفهمیدم چی هست، نه ورزش سگانه رو میفهمیدم چی هست. و خیلی ها مثل من نمیفهمن، حتی بعد از اینکه من مسابقه رو انجام دادم دوستایم حتی نمیفهمیدن که چی هست ورزش سگانه. دیگه با این خانم آشنا شدم، این خانم یعنی ریکورد زدن به خاطر که 6 تا آیرون من و فول دیستنس در 6 قاره جهان در طی 1 سال انجام میدادن. و بعد از اینکه ما با اینا آشنا شدیم، این خانم این فکر به ذهنش زد که مثلا خانمای افغانستان نمیتونن ورزش کنن، ورزش واسهشون سخته، شرایط ورزش نیست، امکانات ورزش نیست، اون حمایتی که باید بشن نیست، مردم اینا نمیتونن قبول کنن. تصمیم گرفت این خودش هم یک مؤسسه بزنه به نام شیکن ترای، TRI به نام مثلا سگانه که بتونه خانم‌ها رو داخل این ورزش بیاره، با این ورزش معرفی کنه. خب اپلیکیشن بیرون داد، من اپلای کردم و ما 4 نفر بودیم داخل تیم. به خاطر یک ورزش سگانه، یک ورزش خیلی قمتی هست، مثلا یه ورزش نیست، 3 تا ورزش، تو بایسیکل لازم داری، تو وسایل شنا لازم داری. و بگم که افغانستان سطح درآمد خیلی پایین هست و اینکه مردم احساس میکنن احتیاجات دیگه ای رو دارن رفع کنن تا اینکه برن مثلا ورزش کنن. ورزش اصلا خیلی وقتا ورزش اصلا یه لاکچریه واسه دخترای افغان. و ما 4 نفر برای اولین بار رفتیم دبی که ورزش تراتلون از نزدیک ببینیم که این چه ورزشی هست، و اولین بار بود که مثلا با ورزش تراتلون آشنا شدم. وقتی که دبی اولین بار من این مسابقه رو دیدم، فکر کنم سال 2019 بود، یعنی واقعا ترسیده بودم، مخصوصا از قسمت شنا، به خاطری که خب ما هیچ کدوممون شنا نکردیم. یک، به خاطری که اولا هم خب کشور اسلامی، اصلا تو نمیتونی بیرون شنا کنی، بعدش هم افغانستان همش کوهستانیه، دریا و اینا نداره. دو، به خاطری که داخل کابل با 6 میلیون نفوس که شاید نصفش خانوما باشن، فقط 2 تا استخر شنا وجود داره و این 2 تا استخر شنا بسیار خرد هستن و بسیار شلوغ میشن به خاطری که خب نفوس زیاده و همچنین که خیلی قمت هستن، یعنی خیلی ها نمیتونن از توان مالیشون بالا هستش. خب خیلی ها داخل افغانستان مثلا شنا یاد ندارن دیگه. شنا مثلا داخل دریا خیلی برام ترسناک بود و با خودم گفتم نه و نمیتونم و میخواستم همونجا عقب بکشم. اما بعدش با دوستا، با خانواده و همچنین با پارتنرم که داشتم خیلی تشویقم کردن، گفتن نه تو میتونی، تو میتونی. و اینکه جزء این تیم شدیم و ادامه دادیم. تمرینات واقعا مشکل بود، مثلا ما برای اینکه آزار اذیت نشیم خیلی صبح وقت که حتی آفتاب طلوع نکرده میرفتیم، موتر میامد دنبال ما، ما رو میبرد تمرین میکرد، پس میبرد خانه ما، به خاطری که میگم آزار اذیت نشیم یا کدوم مشکل دیگه پیش نیاد. برای شنا مثلا هفته 1 بار میتونستیم بریم. تمرینات ما یعنی چی بگم، از نظر تعداد کم بود، اما سعی میکردیم همون را به صورت خوب پیش ببریم. و همچنان که ما بایسیکل سواری، رود بایسیکل، مثلا بایسیکل جاده خیلی فرق میکنه با بایسیکل های ساده. ما مثلا بایسیکل جاده تا خیلی وقت نداشتیم به خاطر که داخل افغانستان اصلا بایسیکل جاده ای وجود نداره که تو بری اونو بخری، اگه بخری هم خیلی گیرونه و یا اگر هم هست مثلا دست دوم و اینا هستش.
درست.
تا اینکه منتظر شدیم برامون بایسیکل بیارن و ما خیلی بایسیکل سواری خیلی مدت کمی بود که بایسیکل سواری کردیم دیگه. خب تمرینم ما ادامه داشت، رفتیم یک ترنینگ کمپ، رفتیم دبی باز به خاطر بازم دوباره یک ترنینگ کمپ، حتی رفتیم اسپانیا که بتونیم داخل آب آزاد شنا کنیم و واسه این مسابقه آماده بشیم. در آخر 2 نفر ما رفتیم مسابقه دادیم فوریه 2020 قبل از اینکه کرونا همه جا رو بگیره و اینکه من تانستم خلاص کنم. اما دوستم در قسمت بایسیکل سواری به خاطر که 2 دقیقه مانده بود یا 2 دقیقه تر شده بود، یعنی از زمانش، نتونست تکمیل کنه.
و اینجا اولین زن افغان هستی که مسابقات آیرون من رو تموم کرد و اولین کسی هم هستی که کلن شرکت کرد.
اولین کسی هستم که بله ورزش سگانه رو انجام دادم و یک مسابقه شرکت کردم و این مسابقه که من شرکت کردم هاف آیرون من بود، یعنی نصفه بود. خب نصفه یعنی چی؟ یعنی 1.9 کیلومتر شنا بود، 90 کیلومتر بایسیکل سواری و 21 کیلومتر هم دوش. به خاطر چی این خانم مثلا ما رو انتخاب کرده بود؟ به خاطر که ما کسایی بودیم که فقط یکی از این ورزش‌ها رو انجام می‌دادیم و اون دوش بود، اما بازم میگفت این خیلی خوبه، بهتر از این که هیچ کسی که هیچ ورزشی رو انجام نداده بود باشه. خب فقط ما مثلا آمادگی برای دوش داشتیم، اما 5 ماه با بایسیکل سواری کردیم به خاطر که قبل از اون ما بایسیکل نداشتیم و خیلی هم به ندرت بود بایسیکل سواریمون به خاطر که با زمستان برخوردیم. زمستان تمام سرکای کابل یخ زده هستن و همچنان برای شنا هم تقریبا شاید بگم 10 ماهی شنا کردیم، مثلا هفته یک بار. و این شناهایی که ما کردیم، یعنی ما مربی نداشتیم، این خانم خارجی داخل کمپ بودن، نمیتونن اجازه نداشتن بیرون از کمپ بیان. و مثلا ما تمرینات خودا که میکردیم با همین دو دفعه ترنینگ که کمپی که رفتیم دبی و همچنان اسپانیا تمرین کردیم و همچنان برای دفعه اول من حسابم مثلا خودم روی آب شناور نگه دارم و از آب خیلی میترسیدم. و با یوتیوب سعی کردم ویدیوهای آموزشی یوتیوب رو نگاه کنم و اون روز بعدش مثلا موقعی که شنا دارم سعی کنم تطبیق کنم.
واقعا بارکلله، به خاطر اینکه تو توی بدون اینکه واقعا خیلی زمینه ورزشی داشته باشی و امکاناتی اصلا داشته باشی، بدون مربی با این همه سختی و مسلما فشار روحی هم داشتی، به خاطر اینکه خب میدونستی که از طرف اطرافیان راحت قبول نمی کنن که بخوای ورزش کنی، ولی بازم با این حال این کار کردی و ثمر رسوندی. واقعا باریکالله داره، حتی برای دوستت هم همینطور.
دقیقا تشکر. و این که هم تمرین ها بود، همینطور که میگم مثلا صبح خیلی زود بلند میشدیم، یعنی آفتاب نیامده بود، تا قبل آفتاب ما باید تمرین همو خلاص میکردیم. از این طرف هم به خاطر مردم سعی می‌کردیم خیلی صبح زود باشه، هم از این طرف از دزدا می‌ترسیدیم که مثلا اگه دزدی چیزی باشه چی. و همچنان که مثلا من به صورت فول تایم کار می‌کردم که بتونم یک کمک مالی مثلا هم برای خودم باشم هم برای خانواده‌ام باشم، خاطر مثلا تحصیل و جام درست مثلا فری بود، اما بازم خب مخارج دیگه هست. و همچنین این که سنفایم هم که بود، مثلا صبح میرفتم تمرین، بعد فول تایم وظیفه داشتم تا مثلا 5 خودم به زور 5 تون میرسوندم، 5 تا 8 شب سر کلاس بودم دیگه، باید سعی میکردم زود میخوابیدم دیگه. واقعا هم با کمخوابی شدید تو جریان تمرین ها اینا خیلی کمخوابی زیاد داشتم.
به عنوان یه ورزشکار، به عنوان یه زن، بزرگترین چالشت چی بود توی زندگی توی افغانستان؟
راستش رو بگم، من با آرزویی که میخواستم برسم داشتم. واقعا احساس میکنم توی طی این 20 سال زندگی خوبی رو داشتم، از فرصتهایی که بوده استفاده کردم، هر فرصتی که داشتم تونستم استفاده کنم. اما خب گاهی وقتا خیلی بعضی چیزای موارد بیرونی هستش که واقعا تو رو اذیت میکنن. مثلا من خیلی خیلی تفاوت احساس میکنم بین خودم و خیلی دخترهای دیگه از دیگه کشورها. اونا مثلا تمام امکانات زندگیشون فراهم بوده واسه شون، هر چیزی که میخواستن داشتن، اما من اون شکلی نبوده. برای هر کدامشان جنگیدم. همین که مثلا میگم که صبح تمرین میرفتم، روز سرکار میرفتم که خدا یا فامیل خدا کمک مالی کنم، شب درس میخواندم، هیچ کسی شاید این کار رو مثلا نتونه انجام بده، اما من مجبور بودم. یکی این که به پاور ورزش خیلی باورمند بودم، احساس میکردم ورزش نه تنها برای من خوبه و همچنین من میتونم از طریق ورزش یه رول مدلی بشم برای دیگه دخترای افغان که با تمام این امکانات سختی که ما داریم، با تمام این شرایط سختی که داریم، هم از لحاظ مثلا اقتصادی شرایط خوبی نداریم که بخوایم بریم ورزش کنیم و مصرف کنیم، یا از لحاظ امنیتی یا از لحاظ کمبود امکانات ورزشی. خواستم مثلا بهشان ثابت کنم که با وجود همه اینها ما اگه چیز رو میخوایم بهش برسیم میتونیم برسیم. من به نظر خودم یه دختر مثلا خیلی سخت کوشی هستم و اینکه هر ناملایمتی بوده سر راه امتانستم او را به یک رقمی پس کنم، و به خاطر همو الان خوشحالم که تانستم در طی 20 سال که مثلا افغانستان تا حدودی امن بود بتانم از شرایط استفاده کنم. اما و این مشکلات رو پشت سر گذاشته و الان برام آسان به نظر میرسه، اما این مشکلات برای خیلی آسان نبوده. مثلا خیلی خانواده های سختگیری داشتن، نه تنها پدرشان بلکه حتی مادرشان هم اجازه نمیدادن، گفتن نه ورزش برای دختر آمده، دختر نباید ورزش کنه.
فکر میکنی این ورزش کردن چقدر بهت کمک کرد، چقدر توی زندگیت مهم بودش که تو به یه همچین سخت کوشی برسی؟ همیشه سخت کوش بودی یا این ورزش تو رو به اینجا رسوند، برای تو رو آماده کرد؟
میتونم بگم ورزش به من خیلی چیزا یاد داد. اینکه اول که من ورزش میکردم فقط به خاطر اینکه صحتمند باشم، اما بعدا دیدم نه، ورزش باعث میشه که من ذهن قوی تری داشته باشم. مثلا همون اولترا مارتون که میدویدیم خیلی وقتا مثلا بدنم میگفت نه بس، چرا مجبوری، چرا باید همچین کاری کنی، اما ذهنم میگفت نه، تو یک هدفی داری که باید بهش برسی، حتی نه به خاطر خودت بلکه به خاطر مثلا کشورت یا به خاطر دخترای کشورت. من خیلی از این مسابقاتی که انجام دادم به خاطر خودم نبوده، به خاطر اینکه نشان بدم به دیگه دخترا که من تنها ورزش، هر چیزی که علاقهشان هست مثلا پشتشان برم، با وجود همه مثلا ناملایمتی ها میتونم اونا رو پس کنم به اون چیزی که بخوان برسن. و ورزش من میگم اول به خاطر صحت بود، بعد از اون لحاظ ذهنی خیلی میتونم قوی باشم، بعد از اون میگم خیلی اعتماد به نفس گرفتم. اولا اون که احساس کردم ورزش یا حالا هر چیز این حق منه، باید از حق خودم دفاع کنم، کسی نمیاد حق منو برای من بگیره تا اینکه خودم یه حرکتی نشون بدم حق خودم بگیرم. و بعدش دیدم نه، با ورزش من میتونم ادوکیت باشم برای زنا و دخترای مثلا کشورم که اونها به عنوان یک انسان حق دارن چیزی که میخوان رو همون کار رو انجام بدن و همون رو دنبال کنن. و میتونم بگم که تونستم خیلی مثلا برای خیلی انگیزه باشم و من بعد خودم دیدم خیلی دخترها مثلا اونام آمدن ورزش و خیلی تفاوت ها رو داخل اونا دیدم، از اون که یه دختره مثلا خیلی شرمگینی که بودن بعد از اینکه ورزش کردن اعتماد به نفس کسب کردن، اونا میخواستن بیشتر دنبال کنن و اینکه کسای دیگر بیشتر انگیزه بدن که وارد ورزش بشن یا هر بخش دیگه ای از زندگی.
اتفاقا الان اینی که گفتی خیلی برام جالب شد که بدونم که بعد از اینکه تو وارد این مسابقات شدی، پس این راهو برای بقیه دختران باز کردی. بعد از تو دختر دیگه هم بودن که وارد این کمپ شدن، خودشون آماده کردن؟
من با مؤسسه اولی که گفتم مثلا اول به عنوان یک ممبر بودم، یک عضو بودم، بعد مثلا آلامنای شدم، بعد همراهشان ولنتری کار میکردم، میرفتیم داخل مکاتب به دختر رو در رابطه با ورزش صحبت میکردیم. خیلی هاشون مثلا در مورد ورزش خیلی چیزا رو نمیدونستن، راجع به تغذیه با هاشون صحبت میکردیم، بعد خیلی هاشون مثلا جذب میشدن میامدن ورزش میکردن. و طی اون مدت من میدیدم چقدر اینا از لحاظ همون شخصیتی یا حالا از لحاظ ورزش تغییر کردن، چقدر هدفمندتر شد، هدفمندانه‌تر پیش میرن. و من خودم مثلا شاهد تأثیر ورزش تو زندگی هاشون بودم.
چقدر قشنگ. و اینکه تازه این اول کاره، هرچند که با این شرایطی که به وجود اومده آدم همش فکر میکنه همه این تلاشی که تو این چند سال اخیرش انجام شده همش به باد هوا رفت، ولی واقعا همه ما از ته قلبمون امیدواریم که این شرایط زودتر تغییر بکنه، یه معجزه بشه دیگه.
دقیقا. ولی الان ما هممون به این معجزه فکر میکنیم و واقعا راست میگم، ما وقتی که همه چی تغییر کرد فکر کردیم تمام و فکرم میکنیم تمام آرزوهای ما برباد رفتش و تمام دستاوردی که تو طی این 20 سال داشتیم همشون ضرب صفر شدن و واقعا نمیفهمیدم. خیلی ها از کشور مثلا بیرون رفتن، خیلی ها موندن. یکی از هدفهای من مثلا، من بورسیه گرفتم آمدم اینجا که درس بخونم و مثلا رشته‌ای که هستش رشته سوشال انترپرنورشیپ هست، کارآفرینی اجتماعی. مثلا از این طریق می‌خواستم که شرایط بهتری رو برای دخترها آماده کنم، ای که بتونن مثلا ورزش کنن یا اینکه از لحاظ اقتصادی بتونن مستقل باشن. به خاطر که یکی از دلایلی که مثلا دخترها یا زنان نمیتونن کاری که دوست دارن دنبال کنن این هستش که از لحاظ اقتصادی مثلا وابسته به پدر، وابسته به برادر یا وابسته به شوهرشون هستن. اگه مثلا دخترها مستقل باشن میتونن پولشون رو صرف هر کاری کنن، میتونن برن پولشون رو بدن استخر. اینا هدفای من بودن که الان نمیدونم واقعا قرار چی بشه. و اینکه بتونم یه کمکی کنم برای کسایی که داخل افغانستانن، خاطر که با قول خودت اونا شایسته یه زندگی نرمال هم، نه یه زندگی خیلی بالا، یه زندگی نرمال. و اینکه فکر میکنم الان وظیفه ماست که مثلا بتونیم سعی کنیم اونا رو کمک کنیم تا اون زندگی نرمالی که میخوان داشته باشن.
فکر میکنی که ما چجوری میتونیم کمک کنیم؟ چه شکلی میتونیم صدای مردم، صدای زنان و دخترهای افغانستان باشیم؟
دقیقا همین که خودت میگی صدا باشیم، این خودش بزرگترین کمکه. وقتی که ولایت با ولایت، مثلا استان با استان مثلا داشتن سقوط میکردن، مردم افغانستان مثلا از طریق سوشال مدیا کمپین درست کرده بودن، داشتن میگفتن، اما احساس کردن تنهان، احساس کردن هیچ کدوم از این جهانیان صداشون رو نمیشنوه و اونا فقط داشتن نگاه میکردن که افغانستان چطور سقوط میکنه. واقعا حس بدی بود، من خودم همونطور حس بدی داشتم. و اینکه الان دارم فقط تماشا میکنن، اینکه من خیلی میام راجع به مثلا اوضاع افغانستان صحبت میکنم، اما فقط گوش میکنن، نمیگن که مثلا ما چطور میتونیم کمک کنیم. واقعا همین که ما چطور میتونیم کمک کنیم احساس میکنم خیلی خوبه. اگه بعد از این اتفاقاتی که نباید بیفته افتاد، اما اگه بعد از این جهان توجه نکنه به افغانستان، به اینکه طالبان داره چه کار میکنه، مطمئنم فاجعه رخ میده. پس بهترین چیز اینه که جهان چشم داشته باشه به اینکه طالبان چه کار میکنه به زندگی مردم. و همچنین اینکه مثلا من اون روز دادم داخل ژاپن، فقط یک خانم جلوی مثلا یکی از ادارات دولتی استاد شده بود و صداش واسه افغانستان بلند میکرد و او حرکت مثلا بی‌طرفانه حکومتش رو داشت محکوم میکرد که چرا. اون یک صدا بلند کردن به نظر من. و وقتی که تو داری احساس میکنم مثلا شرایط افغانستان رو میبینی و صدا تو بلند نکنی به دولتت یا به کسایی که میتونی صدا تو بشنونی، احساس میکنم تو هم داری، یعنی شاید خیلی احساساتی باشه ولی احساس میکنم تو هم دارید وارد همین ظلمی که طالبان به مردم میکنه میگه. اینجا الان مثلا راجع به سیاست ما اینجا صحبت نمیکنیم، راجع به انسانیت صحبت میکنیم. اینکه به عنوان یک انسان، یک انسانی که مثل تو از پوست و استخون هست، باید سعی کنی صداش باشی و ساکت نشینی و صدا تو به گوش جهان برسونی، به گوش دولتت برسونی و واسه کسایی که داخل افغانستان هستن صدا باشی.
خب زینب، خیلی از شنونده هم شاید فکر کنن که ما چه شکلی میتونیم صدا باشیم. خب شاید خیلی ها، حالا مخصوصا به خاطر شرایط سیاسی ایران، خیلی ها شاید نتونن، موقعیتش نداشته باشن که مثلا یه پلاکارد بگیرن برن توی مرکز عمومی و بخوان صدا باشن. چه شکلی میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ تو چه پیشنهادی داری؟
خب تا حالا که بوده مدیدم ای که مثلا داخل همین آمریکا، خب اولا هم که تونستن تظاهرات کنن، ولی خب شاید این شرایط داخل ایران نباشه. بعد اینکه تونستن مثلا مردمایی که داخل مثلا یه استیت، یه ایالت هستن، به کانگرسمناشون یا به همون نماینده هاشون ایمیل زدن، اونا رو تحت فشار آوردن که شما باید یه کاری کنید، شما باید یک حرکتی کنید. اگه یعنی شرایط همچین کاری باشه که مثلا بتونن انجام بدن، به نظر من خیلی خوبه که صدا رو بکشن. و راستش رو بگم افغانا از ایران خیلی توقع دارن به خاطر که همسایه شونن و تو این شرایط وقتی که مثلا ایران مرزش رو بست، حتی اجازه فایر دادن به کسایی که میخواستن غیرقانونی وارد ایران بشن، واقعا افغانا خیلی ناراحت شده بودن، یعنی چرا نه تنها ایران، البته تمام کشورهای همسایه، و فکر میکنن نقش کشورهای همسایه اینجا خیلی مهمه و اینکه طالبان چقدر زیر فشار بیارن. و حقیقت رو بگم افغانا فکر میکنن که ایران داره طالبان رو حمایت میکنه. نمیخوام بحث سیاسی پیش بیارم، فکر میکنم چون از طالبان دعوت رسمی کرد که بیان ایران از رهبرهای طالبان، افغانا اصلا نمیتونستن اینو قبول کنن که ایران این کارو کنه. و اینکه طالبان همیشه مثلا شیعه ها رو داخل افغانستان هدف قرار داده، اما بازم دولت ایران با اینکه یه دولت شیعه هست از اونا دعوت رسمی کرده. به خاطر همو برای افغان ها خیلی مهمه که ایران چطور با طالبان معامله میکنه. ما میفهمیم که مثلا دولت خود حکومت ایران با مثلا مردمش کاملا متفاوته. من ایران زندگی کردم، مردم میشناسم، و اینکه همون چند وقتی که مثلا ایران اینترنت ها قطع شده بود، مردم تظاهرات میکردن و حکومت داشت ایرانو سرکوب میکرد، یعنی ما بودیم، سعی کردیم صدا بکشیم. ما همون توقع رو داریم که مثلا ایرانی ها برای ما صداشون رو بلند کنن از هر پلتفرمی که میتونن. ولی ما میدونیم که مثلا دولت ایران چقدر خوبه تو سرکوب کردن و اینکه صداها رو خفه کردن. ما واقعا اینا رو میفهمیم، درک میکنیم. چیزی رو که مقصر میدونن به خاطر این بازیای سیاست هست و این سیاست‌های کثیف. اما این دردی که افغانا الان دارن میکشن، یا اون دردی که تو همون روز اول چند روز اول کشیدن، اینکه یک بارگی همه چی تغییر کرد، احساس میکنم که جز اینکه افغان نباشی نمیتونه اونو درک کنی. اما ما توقع داریم که مثلا به خاطر انسانیت هم که شده سعی کنن که با افغانها باشن، فقط همین دیگه. اینکه سعی کنن که مثلا احساس میکنم من خیلی دوست ندارم راجع مثلا افغانستان با دوستای اینجا صحبت کنم، چون احساس میکنم اونا خیلی غرق در دنیای خودشون هستن و نمیخوان راجع به مثلا بدبختی حالا یه کشوری صحبت کنن. اما به نظر من این خیلی مهمه که به عنوان هر انسان راجع به شرایط انسانهای دیگه تو هر قسمت این دنیا، آفریقا، افغانستان یا هر جای دیگه بدونیم. به نظر حداقل همون دونستنش هم یک انسانیت، باعث انسانیت هستش.
زینب از طریق شرکت توی مسابقات آیرنمن تونست از کشور آمریکا بورسیه تحصیلی بگیره و در رشته کارآفرینی اجتماعی تحصیل کنه. متاسفانه روز پروازش مصادف شد با سقوط کابل و رویای زیبای خداحافظی با خانواده‌اش تبدیل به کابوسی بزرگ و احساس گناه شد.
خب از همون روزی که طالبان یعنی وارد کابل شدن، بذار صحبت کنم یا یکم قبل ترش، خانواده من هرات زندگی میکنن. هرات یه شهری هست که هم مرز ایران هستش. هرات چند روز مقاومت کرد، جنگیدن، اما بالاخره نتونستن و سقوط کردن. و این سقوط کردن انقدر سریع برای کابل اتفاق افتاد که هیچ کدوم ما باورمون نمیشد. من مثلا فول برایت اسکالرشیپ گرفتم که بیام ماستری بخونم و از شانس بعد من تکتم روز 15 آگوست بود. روز 15 آگوست من رفتم کلینیک که تست کرونا بدم. صبح همیشه اوکی، نرمال بود، دخترها، مردها همه بیرون بودن، مثل نرمال، خیلی نرمال. صفحه تست خیلی شلوغ بود. من تا تستم دادم برگشتم داشت نزدیکای چاشت میشد. رفتم یک سری اسنادمو پرینت کنم. در حالی که پرینت کردم بودم، دیدم همگی دارن طرف خونه هاشون میدون، دکانا دارن بسته میشن، مترا دارن سعی میکنن زودتر خالی کنن. کلا یک دفعه داشت همه چی خالی میشد. واقعا نتونستم درک کنم که چرا، چی شده. رفتم خونه، فیسبوکم رو باز کردم، دیدم که نوشتن طالبان پشت در کابلن و میخوان بیان داخل. اونجا بود که واقعا خیلی ترسیدیم، همگی گریه کردیم و خیلی حس بدی بود این خبر رو شنیدن. و بعد چند دقیقه بعد شنیدیم که اشرف غنی فرار کرد. این خیلی بیشتر از اون بود. و اینکه ارگ ریاست جمهوری رو خالی کردن. واقعا خیلی خیلی یک دفعگی بود. بعد اینکه من یکی از دوستام که تاریخ 15 پرواز داشت مسیج کرد، گفت زینب ما پروازمون کنسل شده و گفتن دو روز، برای دو روز پرواز کامرشیال بسته است. واقعا اونجا دیگه هی خبرهای بدتر میرسید و ساعته نمیدونم 3 بود یا 2 بود شنیدیم که طالبان اومدن داخل کابل و ارگ ریاست جمهوری رو گرفتن. واقعا خیلی وحشتناک بود برای ما. و از اون طرف من همراه مثلا نامزد شده بودیم، همراه نامزدان بودم، خواهرم و برادرم داخل کابل داخل خونه، همگی ما ناراحت اینکه چی میشه، قراره چه کار بشه و همگی اینا به خاطر پرواز فردای من نگران بودن که آیا من میسانم بیام یا نه. من از قبل مثلا دوتا چمدان خودم آماده کرده بودم، بایسیکل خودم پک کرده بودم، همیشه آماده بود و اینکه نمیدونستیم واقعا. تا اینکه بعدا داخل سوشال مدیا خبر رو دیدیم که همه مردم دارن میرن طرف میدان هوایی، گفته شده که مثلا خارجی ها میبرن دیگه، همگی داشتن طرف میدان میرفتن. من این فهمتم واقعا چی کار کنم. از این طرف هم طرف ساعتهای 7 شب باید میرفتم جواب تست کرونا رو میگرفتم دیگه. من سعی کردم حجاب بپوشم، نامزدم هم لباس افغانی بپوشه، اون که موتر اصلا پیدا نمیشد. بالاخره یه موتر پیدا کردیم، داخل سرک که رفتیم یک استی بود، است طالبان. اولین بار بود واقعا دلیم داشتیم دست پامون میلرزید، نمیفهمیدیم چی کار کنیم، برای اینکه خیلی ترسیده بودیم. اما ما رو استاد نکردن، یه موتر دیگر رو استاد کردن، ما رفتیم تست کرونا رو گرفتیم و برگشتیم. بعد اون شب ما اصلا نخوابیدیم، بدترین شب زندگیم بود. فقط داشتیم میگفتیم که این کارو کردیم، این چیزا رو به دست آوردیم، اینا چی میشه، آرزوهایی که پلانایی که داشتیم اینا چی میشن دیگه. خواهرم برای من گفت زینب تو نباید اینجا بشینی، باید بری میدان، امشب و میدان بگذرونی که فردا به پروازت برسی. در صورتی که ما نمیدونستیم که خب گفته بودن پرواز کامرشیال بند شده. تا اینکه ساعت 9 بجه شب شد، 9 بجه شب کرفیو میگن که ساعت 9 بجه شب دیگه کسی حق نداره بیرون باشه، حکومت نظامی شده بود دیگه. اینکه من سعی کردم بازم برای فردا دنبال یه تاکسی باشم، بتونم حداقل شانس خودم امتحان کنم که میتونم برم یا نه. به هر تاکسی که زنگ زدم هیچ کدومشون جواب ندادن، تا اینکه به کاکای یکی از دوستام یا عموی یکی از دوستام زنگ زدم، او قبول کرد که بیای ما رو میدان ببره. صبح ساعت 6 بجه صبح ما تاکسی آمد، ای که رفتیم. اول اینکه رفتیم دیدم دخترا با یونیفرم مکتب دارن میرن مکتب، گفتم شب خواب دیدیم، همه اینا خواب بوده. خیلی خوشحال شدم. اما وقتی که داخل موتر شدیم و اینکه به خاطر که من خبرای داخل میدان شنیده بودم، مثلا بایسیکل خودم گفتم نه این برام، چمدان خودم یک شب گفتم نمیبرم، فقط یک شب گرفتم همراهم که نمیفهمم چی بود داخلش، بیشتر لباسای زمستانی بود. داخل سرک که شدیم دیدیم چک پوینت های طالبان همه جا استادن و خیلی ترسیده بودیم به خاطر لپتاپم، به خاطر اسنادم، به خاطر که اگه بیان تلفن‌های ما رو چک کنن چی. نامزدانم تلفنشو داده بود به من، تلفنشو داد به من. داخل چک پوینت ها خیلی وحشتناک بود، با طالبان روبرو شدم، من سعی میکردم بهشان نگاه نکنم، اما چون روز اول بود سعی میکردن که قرار نگیرن، سعی میکردن که خوب رفتار کنن. تا اینکه نزدیک میدان شدیم دیدیم که همه مردم با سراسیمگی طرف میدان میرن، طرف دروازه میدان. من یک سری مثلا کفش و دمپایی و چیزی دیدم و خیلی واسم سوال بود، یعنی چی، چرا، واقعا هم هنوزم نفهمیدم. و اینکه داخل میدان که میشدیم طالبان شروع کرد از بیرون به فایر کردن یا شلیک کردن و نیروهای آمریکایی از داخل شلیک میکردن. واقعا خیلی صدا وحشتناک بود، خیلی نزدیک بود، همه داشتن فرار میکردم دیگه. اینکه من تونستم که، و از در رد شدن خیلی سخت بود، یعنی بین مردم، یعنی خیلی له شدن، خیلی زیر دست و پا شدن. و اینکه مثلا ما تونستم از در رد بشیم، قسمت دیپارچر میدان که رسیدیم سیم خاردار کشیده بودن، نیروهای آمریکایی او طرف بودن، افغان اون طرف. من سعی کردم باهاشون صحبت کنم، ویزای خودم نشون بدم، تیکت خودم نشون بدم، اما هیچ کدومشون گوش نمی‌کردن. و مثلا توسط سیم خاردار من دستم بریده شد، پایم بریده شد، کالایم پاره شده بود، لباسایم تا اینکه رفتیم یک طرف میدان که یکم بیروبار کمتر بود، خلوت‌تر بود. با آمریکایی‌ها صحبت کردم، پیشگامشون قبول نکردن، گفتن نه ما اجازه نمیدیم تا وقتی اینکه پاسپورت آمریکایی داشته باشی یا هر پاسپورت از هر کشور دیگه، جرمنی یا حالا هر چیزی، به افغان‌ها اجازه نمیدین. و من باهاش دعوا کردم، گفتم شما افغان، پاسپورت افغانی دارم، مثلا حتی اگر لحاظ زندگی باشه این جان ما هیچ ارزشی نداره دیگه. سعی کرد جواب نده و من اومدم این طرف و من با این خانم جکیفی در تماس بودم. خانم جکیفی پارتنرش داخل ایتالیایی بود و داخل میدان بودن. او سعی کردن اون را قناعت بدن که بیاین و مرا بگیرن و اینا مرا گرفتن از او قسمت و بردن بخش نظامی. من به خاطر که مثلا بورسیه گرفته بودم میرفتم، خیلی خوشحال بودم، میخواستم وقتی که همراه خانواده ام خداحافظی کنم، اونا بیاین داخل میدان خداحافظی کنیم، بغل کنیم، عکس بگیریم، اما هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. حتی وقتی که مثلا با نامزدم خداحافظی میکردم، فقط خداحافظ، همین، هیچ چیزی نشد. و هنوز من هنوز به خاطر اون لحظه خیلی ناراحتم، خودم مقصر میدونم. با خودم میگفتم کاش که اونم با خودم میبردم، حالا هر طور شده. به خاطر که من بعدش شنیده بودم کسایی که حتی مثلا یک نفر از اعضای خانوادهشون پاسپورت یا ویزا داشته، دیگران رو میتونستن میبردن. به خاطر این واقعا هنوز احساس خیلی هنوزم احساس مقصر بودن میکنم که من اینجا در امنیتم میتونم صحبت کنم، اما اونا داخل خونه با ترس و لرز. بعد از اینکه رفتیم قسمت نظامی، از اون پرسیدن چجوری اومدید قسمت نظامی، تو کی هستی؟ و من بهشون گفتم که همون وقت پروازی که من باهاش داشتم، پرواز ترکیش، آمد نشست کرد. بهشون گفتم من تیکت دارم، من ویزا دارم، من آمریکا میرم. و دلا گفتن که نه، تو نمیتونی، اسمت داخل لیست نیست، یک پرواز چارتر شده، پروازی هستش که برای دیپلمات‌های ترکیش هستن، ترکی و همچنان بعضی افغان‌ها. اما هرچه صحبت کردم قانع نشدم، تا اینکه بالاخره یکیشون گفتش که من تصمیم میگیرم و تو داخل این پرواز هستی، اما هیچ چیزی نمیتونه با خودت بیاری. اینو به من گفتم، اما باز بعدش دوباره به من گفتش که برو همین چمدانی که داری رو پشت دیگه چمدان رو بذار و بیا داخل صف وایستا. و من همین کار رو کردم، داخل صف وایستادیم، رفتیم داخل طیاره. ساعت 8 صبح شاید بوده باشه و طیاره سر دور دور میدان گشت، اما نمیتونست پرواز کنه به خاطر که نیروهای آمریکایی کنترل از دست داده بودن و تمام مردم روی قسمت میدان هوایی، رو رانوی میدان هوایی بودن. بله. و اینکه بعد از اون ما سه دور دور میدان زدیم و نمیتونستیم، تا اینکه نیروهای آمریکایی مثلا داخل هوا شلیک هوایی میکردن، آتیش روشن کردن، گاز اشکاور انداختن، تا اینکه تونستن یکم مردم رو پراکنده کنن. و بعدش از ساعت 8 تا 1 که ما داخل طیاره نشسته بودیم، ساعت 1 طیاره پرواز کرد. همگی سعی میکردن، به خاطر که همگی دیپلمات‌های ترکیش بودن، همه داشتن از پنجره‌های هواپیما فیلم میگرفتن، اما من سعی میکردم که نگاه نکنم، چون واقعا برام سخت بود که مثلا افغان‌ها دارن تمام تلاششون رو میکنن که مثلا جانشون رو نجات بدن، چقدر ترسیده بودن، چقدر وحشت زده بودن. واقعا دوست داشتم شاهد اون لحظه باشم، اما تو همون لحظه واقعا قرار داشتم. تا اینکه پرواز نشست کرد استانبول و وقتی که نشست کرد، پاسپورت های ما افغانی ها رو جمع کردن و ما رو داخل یک بس گذاشتن که بریم وی آی پی لانج. داخل اون بس من دیدم که معاون دوم رئیس جمهور هست، وزیر امور خارجه هست، سرور جانش، حنیف اطمه، نماینده های پارلمان هستن. من اونا رو داخل پرواز اصلا متوجه نشدم، اما وقتی که داشتیم همگیم داخل بس میشدیم، اینا رو دیدم، واقعا حس بدی داشتم، واقعا میخواستم فریاد بزنم بگم که شما کشور رو فروختین. اما گفتم که ما الان داخل افغانستان نیستیم، بهتره که خونسردیمو حفظ کنم. خیلی سخت بود برام ببینم که اینا دارن فرار میکنن. و در آخر که در اونجا یک خیلی مدت طولانی هم داخل میدان هوایی استانبول منتظر ماندیم، تا اینکه ما 4 نفر بودیم، ما رو قسمت مسافرین بی اجازه بردن، این مثل پسنجر آفیس. داخل اونجا باز اون 3 نفر دیگه ویزا نداشتن، قرار بود دیپورتشان کنن. من نمی‌فهمم که دیپورتشان کردن یا نکردن، اما من به خاطر که ویزا داشتم، همه اسنادم تکمیل بود، پانتون، اونا بر من تکت گرفتن از خود استانبول تا شیکاگو. و اینکه شبم داخل میدان موندم و بعد از این سفر به خوبی پیش رفت، اما تمام این چیزایی که مثلا قسمتی که داخل میدان هوایی بود من اصلا باورم نمیشد و اینکه من مثلا شاهد بودم که مردم مثلا طفل خودم انداختن یا اینکه از روی دیوار خودم انداختن. واقعا خیلی سخت بود ای که شاهد او همه ترس و وحشت مردم باشید.
شب‌های بترانم نمانم نمانم به مهری زمانم نمانم نمانم دنیای به مروت چه کردم چه کردم که ذره ذره کابون شکستم شب‌های بهترانم نمانم نمانم بی مهری زمانم نمانم نمانم
تشکر میکنم از کسایی که قراره این پادکست رو تا آخر بشنون. از کسایی که این پادکست رو میشنون بعد از اینکه پادکست خلاص شد با خودشون فکر کنن به داشته های خودشون و به نداشته های دیگرا، چه امنیت باشه، چه از نظر اقتصاد باشه، چه یه حق و حقوق مثل ورزش باشه، با خودشون فکر کنن و شکرگزار همون فرصت ها و اون امکاناتی که تو زندگیشون دارن باشن. در حالی که شکرگزار هستن به یک سری آدم ها فکر کنن که اون چیزایی که اونا دارن و اون مردم ندارن.
این قسمت رو تقدیم می کنم به مردم شریف افغانستان، به میلیون ها دختر و زنی که شب و روز خودشون رو با کابوس طالبان سپری می کنن، زنانی که آواره شدن، بی وطن شدن، بی امید و بی صدا شدن. هیچ کس بهتر از ما ایرانی ها این درد رو نمی فهمه. پس اگه تو هم میخوای صدای این مردم باشی، سری به بقیه پادکست های این کمپین بزن و این قسمت و یا هر قسمتی رو که بیشتر از همه دوست داشتی با بقیه به اشتراک بذار. ممنون که تا اینجا همراه ما بودی.
Just to do it all.